أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله هجدهم مرحوم صاحب عروه بحثی را مطرح فرمودن و اون این که اگر کسی دابه ای را بخرد و در جوف اون دابه شیء گرانبهایی باشد، فرمودن این مانند کنزی است که انسان در زمین پیدا می کند نسبت به تعریف و نسبت به اخراج خمس. اگر تعریف کرد و صاحبش معلوم شد فهوه، اگر تعریف کرد کسی صاحب نبود تملک میکند و خمس میپردازد. در رابطه با این بخش از فرمایش ایشان به این نتیجه رسیدیم که اگر احتمال این را بدیم که این مال همین بایع هست، به مقتضای صحیحه باید تعریف کند و در این جهت حرفی نیست. ولیکن اگر این احتمال داده نشود، همون جوری که در صحیح هم آمده است، حضرت می فرماین فشیع لک رزقک الله ایاه، این رزقی بوده که خدا بهت عطا فرموده است. پس تعریف در این فرض است که احتمال بودن مالک برای این به اصطلاح شیء وجود داشته باشد. ولی اگر یقین داشته باشید که نه چنین خبری نبود، مثلا حیواناتی که تو بیابونا میچرن و این مالک درست است، مالک هست و بایع هست، اما ما میدونیم از توی محوطه زندگی او نیست، این تو بیابانها میچره، خب اینجا دیگه یقینا ربطی به او ندارد، اینجا نیازی به تعریف نیست. نه به بایع نه به غیر بایع. در ادامه سید به اینجا رسیدیم و کذا لوساد حیوان البر ثم باعه صیاد فوجد المشتری فی بطنه سرتن فانه لا یجب التعریف حین اذن للبایع لعدم احتمال کونه له بل یتملکها و علیه خمسها به عنوان مطلق الفائده لا به عنوان الکنز. خب اگر در باب حیوان بر اگر کسی از صیاد چیزی رو بخرد، خب واضح است که این آهویی رو که صید کرده است یا گوزنی رو که صید کرده یا قوچی رو که صید کرده است، این دیگه از ملک کسی که نبوده، تو بیابون میچریده، این صیاد رفته صید کرده، حالا آمده ذبح کرده، دید در درون به هر حال معده او چیزی پیدا شد گرانبها، این دیگه نه نیازی به تعریف دارد بلکه مثل کنز و خمسش میداد و تملک میکنه. بعد میفرمان و کذا لو وجد فی جوف سمکه المشترات ما احتمال کونهی لبائعها. در اینجا معروف و مشهور قائلن به این که اگر انسان ماهی بخرد در دل ماهی شیء گرانبهایی پیدا بشود، اینجا چه باید بکند؟ معروف میگن این ملک واجد است و تعریف لازم نیست، فقط خمس بدهد. این فرمایش مشهور است از فقها. ولیکن اشکالی که میشود این است که اخراج خمس کنز به چه عنوان؟ کنز که صدق نمی کند، خمس بدهد از باب این که جز ارباح مکاسب می شود و محکوم است به حکم ارباح مکاسب که بعداً خواهد آمد، که اون به هر حال مهلت سنه در اونجا وجود دارد و استثناء معونه از اونها خواهد شد، اینا هست. ولی این که خمس کنز داده بشود به چه عنوان که مشهور فرمودن، لذا دلیلی اگر دلیل از در بین ادله نقلیه چیزی که دلالت بکند بر اینکه باید خمس کنز را بدهد نداریم، مگر اینکه اجماع باشد و اجماعی هم در مسئله وجود ندارد. پس بنابراین این فرمایش بلا دلیل هست. و اما مسئله تعریف، که آیا در اینجا تعریف لازمه یا نه، مشهور قائلن که در این فرض که در دل ماهی چیزی را پیدا کرد لازم نیست که تعریف کند. خب این اجمال بیانی است که مرحوم سید در اینجا فرموده است که می‌فرمایند لو وجد فی جنف سمکه المشترات ما احتمال کونها لبائعها کذا، یعنی کذا یجب تعریف، تعریف باید بکند. خب ما قهرن در دو جهت باید بحث کنیم. تارتن در جایی که در جوف سمکه اشیاء گران قیمت دریایی باشد، مثلا فرض کنین دری باشد، مرجان باشد، لؤلؤ باشد، از سایر جواهراتی که محل برحال نبع اونها و تکون اونها در قعر دریاست، چنین چیزایی. و اخرى این است که نه، در دل ماهی درهم و دینار باشد. به هر حال کشتی غرق شده، در راه مدنانی ری افراد داشتن، اینا رفته در قعر دریا، حالا این آقا ماهی ری که خریده در دل او درهم پیدا شده، دینار پیدا شده، دو تا سکه دینار مثلا پیدا شده. این دو مورد رو باید از هم جدا کنیم. اونجایی که جواهراتی هست که به هر حال مربوط به اشخاص نیست و این جواهری است که در خود دریا به وجود میاد و این حیوان هم همون جواهر را بلعیده، قسم دوم و فرض دوم باید اونجایی رو بحث کنیم که نه، جواهراتی هست که اینها مربوط به دریا نیست ولی افتاده در دریا و این حیوان هم بلعیده. اما فعلا کلام ما در قسم اول هست که اگر در جوف ماهی دری ببیند، لؤلؤی ببیند، مرجانی ببیند، یک بحث درباره تعریف است. اینجا تعریف اساسش بر چیه؟ کجا باید ما تعریف کنیم؟ اونجایی که احتمال این که مالک داشته باشد را بدهیم. در رابطه با این قسم از جواهرات که در دل ماهی است، واضح است که مالکی نبوده، این حیوان خودش بلعیده و الان هم طرف صیاد صید کرده، صیاد هم که خبری از این به اصطلاح جواهرات در دل ماهی ندارد. پس وجوب تعریف بر اساس این است که مافل جوف ملک ساعد باشد. به اعتباری چی حالا؟ خب اینجا این که ملک شخص خاصی باشد که نیست، میاییم سراغ این نکته که احتمال نمیدیم ملک آقای صیاد شده باشد، اون آقایی که صید کرده بهیازد مالک خود ماهی شده بالاصاله، به تبعیت بگین مالک این دور یا مرجان هم شده است. آیا قانون تبعیت نمیاد همون جوری که در بحث معدن گفته میشد اگر کسی زمینی را احیا کند بنابر نظر بعضی به تبع معدنی که در اون زمین هست ملک او بشود؟ یا راجع به گنجم بعضی این احتمال داده بودن که اگر زمینی را شخص به حیازد یا به اشترا بخرد، در حقیقت به تبعیت اون گنجم که پیدا کرده است ملک او بشود، اون نیاز به حیازت دیگری نداشته باشد، که بعضی هم تقویت کردن گفتن حداقل اگه ملک هم نباشد او اولا هست از سائرین نسبت به اون گنج. خب اگر ما همین حرف را در اینجا بگیم اونی که در دل سمکه هست، این به تبعیت بشود ملک این آقا و حیازت سمکه که موجب ملکیت اوست، حیازت مافی بطن سمکه هم باشد و موجب ملکیت او هم بشود، ناید نسبت به خود سمک بل اصاله نسبت به مافی جوفه ها به تبعیه. خب آقای صیاد موقعی که این ماهی رو میفروشد قصدش چیه؟ خبر که نداره از مافل جوف، قصدش چیه؟ از قصد این که میخواد ماهی بفروشد، اون دور که نمیخواد بفروشد، خبری از وجود دور ندارد. پس بنابراین وقتی که ماهی رو فروخت، آقای مشتری مالک ماهی می شود، ولی مالک دری که در درون این ماهی هست اونو نمی شود. اونو باید به مالکش که عبارت است از صیاد به او برگرداند. مگر یک صورت که این خیلی کمه، مگر این که آقای صیاد بگه من کار ندارم، این ماهی با هر چی هست همش هر چی هست، چون این احتمالا میدونید که گاهی از اوقات در دل ماهی چیزایی پیدا میشود، میگه نه من که میفروشم دیگه این ماهی و مافی جوفه ها همه رو با هم میفروشم. اگر این نیت رو کرده است، معناش این است که اون قصد تملیک ماهی و اون چه که در جوف ماهی هر دو رو قصد تملیک دارد و آقای خریدار هم به قصد هر اون چه در این ماهی با ماهی وجود دارد همه رو میخرد. اینجا بله تعریف لازم نیست، چون قصد صیاد این بوده که هرچی هست همه رو منتقل کند به آقای برحال خریدار. پس بنابراین در فرض وجود شیء گرانبهای دریایی در دل ماهی با این بیانی که عرض کردیم که حیازت ماهی حیازت مافی جوفه ها هم باشد اولا، و ملکیت همون گونه که با حیازت به وسیله حیازت نسبت به خود ماهی است، بالاصاله ملکیت برای مافی جوفه ها به تبعیت حاصل بشود ثانیاً، و آقای فروشنده هم قصد او فروش خصوص ماهی باشد نه مافی جوفه ها. اینجا تعریف لازم هست، باید به خود مالک تعریف کند. این بیانی است که راجع به این قول که در اینجا تعریف لازمه، همون جوری که مرحوم سید رضوان الله علیه تعریف را تحت عنوان و کذا، یعنی کذا یجب و تعریف، در صورتی که در سمکه چیزی پیدا کند از اشیای گرانبها. ولیکن این فرمایش مرحوم سید، یعنی بیانی که برای تقریب فرمایش سید ذکر شده است، قابل خدشه است و اشکال. اولا میگیم حیازت از افعال اختیاریه انسان است، قصد میخواد. این آقا قصد کرده است حیازت ماهی را، ولذا به نسبه به ماهی مالک میشود، ولی قصد حیازت اون به اصطلاح شیء گرانبهای در جوف ماهی رو که نکرده. پس بنابراین ما چون قصد حیازت ندارد، حیازت فعلون قصدیون، چون قصد حیازت اون به اصطلاح شیء گرانبها را ندارد، لذا نسبت به او ملکیت نمیاد بر این آقا. شبیه اون کسی که مثلا زمینی را احیا میکند، احیاء زمین احیاء معدن که نیست، در بحث معدن تحقیق همین بود که عرض کردیم اگر کسی زمینی را احیا کرد، معناش این نیست که احیا کرده است معدن را، احیاء معدن جدا است از احیاء زمین. اینجا هم حیازت سمکه غیر از حیازت مافی جوفه ها هست. چرا؟ چون عرض کردیم حیازت قوامش به قصد و التفات است و عنوان استیلاء باید عرفاً صدق بکند. این آقایی که بیخبر است از این شیء گرانبهای در داخل ماهی، چطور به نسبه به او استیلاء صدق میکند؟ نه، ید این آقای صیاد فقط نسبت به خود ماهی از نظر عرف به هر حال واقع شده است و استیلاء بر خود ماهی محقق شده است عرفاً، نسبت به جوف او دیگه چیزی واقع نشده است. ثانیاً ما بر فرض تنزل کنیم از این حرف، بگیم حیازت همون گونه که حیازت استقلالیه داریم، حیازت تبعیه هم داریم. حیازت و مافی جوف سمکه، حیازت و اصل سمکه. بگیم وقتی این شخص حیازت کرده سمکه را، به تبع حیازت مافی جوفه ها هم را داشته است. اگر این را بر فرض ما بپذیریم و حیازت تبعیه را در باب مالکیت و ملکیت کافی بدانیم و بگیم در بحث حیازت استقلالیه قصد و التفات لازم است ولی در حیازت تبعیه قصد و التفات لازم نیست، این فرض را ما قبول بکنیم با این سه شرط که اولاً اصل حیازت تبعیه قبول باشد، ثانیاً حیازت تبعی مملک باشد، کما اینکه حیازت لااقل از اولویت، کما اینکه حیازت استقلالی مملک است. و ثالثاً در حیازت تبعی ملتزم به اعتبار التفات و قصد نباشیم، بگیم لازم نیست که حتما قاصد باشد و ملتفت. بر فرض این که اینا رو قبول بکنیم، معذالک انتقال مافی بطن سمکه به مشتری نشده است. چرا؟ برای خاطر اینکه درست است در حیازت تبعی قصد و التفات نمیخواد، ولی در مقام بیع که فعل اختیاری للبایع، اینجا قصد میخواد یا نه؟ این آقا قاصد نبوده نسبت به مافی جوف سمکه. پس بیع که مبادلت و مالن به مالن است، فقط بین اصل سمکه و اون پولی که از مشتری داده می شود خواهد بود. نسبت به مافی جوف سمکه دیگه هیچ نقل انتقالی در کار نیست. لذا بیع اون چرا که حیازت کرده است، سلطنت خودش را نسبت به او در مقابل پولی که از مشتری می گیرد قطع می کند، ولی نسبت به جوف این چنین چیزی نبوده است. البته مافل جوف، چون عرض کردیم نمیتونید اینجا اون حرف بزنید بگید آقا حیازت تبعیه که مملک است، پس در اینجا وقتی بیعم که مبادلت و مالن به مالن هست، مبادله بین سمکه و اون سمن مباشرتن هست و بالاصاله هست و استقلالن، اما به تبع سمکه مافی جوف سمکه هم منتقل شده است با آقای مشتری. عرض کردم این خلاف انصافه، به خاطر اینکه التفات بیعم فعل اختیاریون، باید این آقای بایع بداند چی رو منتقل دارد میکند. این چون غفلت دارد و جهل دارد نسبت به مافی جوف سمکه، قهرن قصد انتقال او رو ندارد. میگه آقا این سمکه، و فکرم میکند این سمکه غیر از گوشت او چیزی دیگری دیگه درش نیست. لذا اگر احتمالی معنا را بدهد، هیچ وقت حاضر نیست به اون سمنی که مثلا مبادله کرده است بپردازد، بلکه شاید این ماهی رو نگه داره و اصلا نفروشد، و عرف هم همین رو میگه. پس این که بگیم آقا به تبع بیع ما در حیازت اگر قبول بکنیم این حرف را، که خودش جای حرف دارد که بگیم مملک است، ولی در بیع این تبعیت رو نمیتونیم بپذیریم. بله به تبع حیازت خود سمکه، حیازت مافی جوفه ها هم شده و بعیدم نیست، و اینجا فرق دارد با بحث معدن، چون اونا دو وجود مستقل و جدا دارن. اما اینجا سمکه به منزله ظرفی هست برای مافی جوفه ها و انتقال هم داده میشه به اصطلاح، یعنی جوری نیست که بتانیم مافی جوف را جدای از سمکه کنیم. بعد از فهم و کشف قضیه جدا میکنن، ولی در وضعی که الان دارد کسی خبر نداره داخل او چی هست. دقت کردیم؟ پس بنابراین عرض کردم اگه ما تبعیت رو در باب حیازت بپذیریم، به نسبه به بی تبعیت رو نمیپذیریم. میگیم نه، این شخص فقط مبادله کرده است بین اصل سمکه و سمن، اما نسبت به مافی جوف سمکه چنین مبادله‌ای در کار نیست. پس حال، اگر بخواید مثلی برای این بزنید، وضع مافی جوف سمکه مثل یک سمکه دیگر میماند. آقا این ماهی رو فروخته، فروش این ماهی ربطی دارد به یک ماهی دیگری که در کنار این ماهی قرار دارد؟ ابدا. زمینی که مبادله شده است بین بایع و مشتری مبادله شده، ماهی دیگر که مبادله نشده. پس مافی جوف سمکه اصلا جدا هست و مستقل از سمکه هست. پس مبادله بین خود سمکه هست، نه مافی جوفه ها و سمن. پس بنابراین رجوع به بایع در این فرض لازم نیست و این ملک مشتری می شود، و باید بگیم رزقی بوده است که خداوند به این مشتری عطا فرموده است. حالا چرا؟ یا به خاطر این که میگیم حیازت فعل اختیاری متوقف علی القصد، یا از این بابه، پس نسبت به این حیازت اصلا محقق نشده است. که در این صورت باز ملک آقای صیادم نشده است، چون قصد نکرده. اگه ملک صیاد نشده، ملک مشتری می شود بنابراین، و در نتیجه تعریف دیگه لازم نیست، تعریف هم لازم نیست. و اگر گفتیم نه، سلطنت بایه به نسبه به این، اگرم تازه حیازت طبعیه را بپذیریم، میگیم سلطنتش به نسبه به ما فی جوفه ها ملغاست. چرا ملغاست؟ برای خاطر اینکه وقتی این آقا ماهی را دارد میفروشد، ظاهرش اینه، ظاهر قضیه اینه که این ماهی با هرچی از خصوصیاتی که داره داره منتقل میکند. مثلا در صورتی که فرض کنین در دل ماهی تخمای ریزی باشد که قابل خوردن هم هست، او رو خبر هم ندارد، قیمت جدایی هم دارد اونها، اگر ماهی رو فروخ و در دلش اینا بود، لازم است مشتری برگردد به بایه بگوید که آقا اینا هم درش بود؟ ندی، اون وقتی که داره میفروشه میگه هرچی هست، ظاهر و باطن همه رو داره میفروشد. پس ملکیت خودش را به نسبه به این به اصطلاح سید الغا میکند در مقام مبادله، ولی مبادله محقق نمیشود. مبادله یعنی باید سمن بره جای مسمن، مسمن بیا جای سمن، سمکه به تامن و تمامن ظاهرن و باطنن هرچی دارد همش منتقل شده آمده جای سمن نشسته، سمن هم رفته جای مسمن نشسته است. این میشه معنای مبادله، نه اینکه بگین آقا بخشی از سمکه منتقل شده است که ظاهر سمکه باشد و لحم او باشد، اما ما فی جوفه ها منتقل نشده باشد. و علی حالین وجهی برای این که بگیم آقای خریدار رجوع به بایع بکند نداریم، و جهتش هم این است که یا ملکیت حاصل نشده به حیازت طبعیه، چون حیازت مطلقا نیاز به قصد دارد، یا بر فرضم که شده باشد این آقای فروشنده وقتی دارد میفروشد سمکه و ما فیها را همه را در حقیقت، چون قطع علقه می کند نسبت به این سمکه، نمی شود نسبت به اینجا بگیم که آقا سمکه را الغا کرده است اما مافی سمکه را نه. چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ چون خبر ندارد. بله اگر بداند میگه آقا ماهی رو بردی، اون چی که در دل ماهی است مال ما هست و فکر نکنیم اون مال شما هست، برو برخواه جدا کن بعد بیار به ما تحویل بده، اینطور یا خودش این کارو میکند. و الا که اگر ما این دو وجه را نپذیریم، یعنی بگیم اولا قصد نمیخواد و در مقام انتقالم الغا نکرده است سمکه و مافیها را، بلکه فقط سمکه را منتقل کرده است، قضاءً لحکم جهلهی به مافی بطن سمکه، بگیم چون بیخبره، پس بنابراین ظاهر قضیه اینه که فکر میکنه این ماهی با ماهی های دیگه هیچ فرقی ندارد، لذا ماهی رو منتقل میکنه، که اگر احتمال این که درش چیزی باشد بدهد هرگز حاضر به انتقال به این مبلغ نیست. خب اگر این رو گفتیم، خب واضح است که باید به خود آقای مالک بدهد و تعریف هم دیگه لازم نیست، اصلا تعریف نمیخواد، باید اصلا، چون مال او نشده، مال او نیست بلکه مال صیاد است، چون فرض رو بر این گرفتیم که حیازت مملک است، حیازت طبعیه، و در مقام بی هم آقای صیاد انتقال مافی جوف سمکه را هم قصد نکرده به آقای مشتری. اگه اینو گفتیم، این آقا وقتی دید در دل ماهی این جوهر است، باید فوراً بردارد بدون هیچ چونه چرا ببرد بدهد به آقای صیاد، این مال او هست. کما اینکه صاحب جواهر هم این معنا را اشاره فرموده است که اگر ما ملکیت را قائل بشویم اولا، یعنی حیازت طبعیه را مملک بدانیم ولو اینکه نسبت به او قصدی نبوده، و بگیم قصد حیازت به نسبت به اصل کافی است برای قصد نسبت به فرع، دقت دارین، همون قصد نسبت به صید ماهی کفایت میکند در این که بگیم حیازت کرده باشد مافی جوف سمکه را، که در حیازت تبعیه ملتزم به قصد نیستیم، معذالک مملک بدانیم. چرا مملک بدانیم؟ برای خاطر اینکه بگیم قصد به نسبه به مطبوع کفایت میکند از قصد تابع. صاحب جواهر فرمود در این فرض اگر منتقل کرد به مشتری، آقای مشتری هر آنچه در اشیاء گرانبها در دل سمکه ببیند بدون اینکه تعریف بکند باید بره تحویل آقای صیاد بدهد. فرض دوم این است که در دل اون سمکه شیئی باشد که ارزش دارد ولی مربوط به دریا نیست، مثل درهم است و دینار. این میدانیم دیگه لب دریایی که رفته اونجا از دستش سکه افتاده، حالا این ماهی هم در مقام غذا خوردن دهانش که همینجور باز بود بلعید این سکه را. ماهی های بزرگ خیلی متصوری معنا. خب اگر بلعید، اینجا چه حکمی داره؟ آیا این حکم لغته را دارد که باید به اصطلاح تعریف کند بعد تصدق، یا اینکه نه اینم مثل اون سکه هایی میماند که فاصله زیادی شده و قطع علاقه بین مالک و ملک شده است؟ البته اینجا ما نمیدونیم زمانی که بلعیده چقدره و این به هر حال چند وقت مثلا در دل این ماهی بوده این سکه، اینو ما نمیدانیم. در اون جایی که عرض کردیم مثلا میدانیم 100 سال فاصله شده، 150 سال، 200 سال فاصله شده، مالکی برای ما معلوم و معروف نیست، نتیجتا میگفتیم علاقه ملکیت قطع شده و محکوم به کنز بود که میباید شخص خمس بپردازد و بعد الباقی را تملک کند. خمس کنز رو میده، یعنی اون ابتدا باید خمس بپردازد. اینجا حکم 6 انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.